اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اجازه بدید یه نگاهی بکنیم به عنوان بحث، ارتباط‌های کلامی و غیر کلامی بین زوجین، به خصوص در دوره عقد. حالا تأکید کردن که دوره عقد فقط مد نظر ما نیست، ما شما رو برای یک زندگی دراز مدت و تا انتهای عمرتون در حقیقت داریم مد نظر قرار داریم و با اون دید با شما داریم صحبت میکنیم، نه برای این دوره که عرض کردم بسیاری از مسائل، بسیاری از مشکلات نادیده گرفته میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. ولی وقتی ازدواج میکنید ارتباط شکل میگیره. این ارتباط در این نگاه کلی به دو مقوله کلامی و غیر کلامی تقسیم میشه. کلامی یعنی آنچه که اون ارتباطی که در قالب کلمات، الفاظ و گفتگوها منتقل میشه. رابطه غیر کلامی اون چیزیست که عمدتاً به شکل حرکات، به شکل احساسات، به شکل حالات چهره و حتی عواطفی که ممکنه در حرکات هم مشاهده نشه منتقل میشه. مثلا فرض بکنیم شما اگر مضطرب باشید، اضطراب داشته باشید، این اضطراب رو حتی اگر به زبانم نیارید به دیگری منتقل میشه، دیگری حسش میکنه این اضطراب رو. اگر آرامش داشته باشید این به دیگری منتقل میشه، حالا حتی اگر به زبانم نیارید، نگید. تو این زمینه بسیار نکات ظریفی وجود داره، حالا بهش اشاره خواهم کرد. پس وقتی ما راجع به یه نگاه کلی راجع به ارتباطات میکنیم، یه مقولهش همه حرفاییست که با هم دیگه منتقل میکنیم، کلماتی که میگیم، حرفایی که میزنیم، و یه مقولهش هم نه، حرف نیست، کلام نیست، بلکه یا حرکات مرزه میکنیم یا احساسات، احساساتی که بدون حرکات هم منتقل میشه. تا حالا احساسات رو گفتم یه خود بازش کنم توضیح بدم. شما عرض کردم اگر مضطرب باشید، اگر مایوس باشید، اگر شاد باشید، این اصلا خود به خود به دیگری منتقل میشه. یه جمله بسیار ظریفی حضرت علی علیه السلام داره، میفهمد که لا تتخذوا الحاسد خلیلا، میفهمد با حسود دوستی نکنید، با حسود دوستی نکنید. بعد دلیلش رو میگه، میگه چرا میگم با حسود دوستی نکن؟ فإن نفسك يسرق تسرق الحسد من وأنت لا تعلم. میگه علت این که میگم با حسود دوستی نکن اینه که نفس تو، روح تو حسد رو از اون میدزده، دقت میکنید، بدون اینکه خودت بفهمی، بدون اینکه خودت متوجه، یا ناخودآگاه تو حسد رو از اون میگیری، نه اینکه رفته باشه آگاهانه بگیری. آگاهانه نمیگیری، ناآگاهانه میگیری. اصطلاح بسیار سرقت رو هم به کار میبره که سرقت در حقیقت مخفیانه است دیگه. سرقت اینجوری که با به اصطلاح ساز و دهل ما بریم به سرقت، نه، مخفیانه میریم به سرقت، یعنی به اصطلاح که هیچ کس نفهمه، به دور از اطلاعات دیگران در حقیقت این کارو میکنیم. خب شما ملاحظه کنید این حسد رو داره میگه، میگه این حسد دزدیده میشه بدون اینکه خودمون بفهمیم. یعنی به عبارتی شما در کنار هم نشستید، عواطف مثبتتون به هم دیگه منتقل میشه، عواطف منفیتون هم به هم دیگه منتقل میشه. اگر حسادت داشته باشید حسادت منتقل میشه. حالا حتی شده آنچنان ما مفرزن زن مرد حسود باشن، فرد مقابلش نه حسود نباشه، اینقدر مقاوم باشه که حسادت رو اینطوری نگیره، ولی هرچه هست از حسادت طرف مقابل هم تو رنج میبره، یا رنجی که نمیفهمه چیه. انگار مثلا جایی نشسته باشیم که مثلا جای ناراحتی باشه، این جای ناراحت ممکن ما ندونیم به اصطلاح جای ناراحتی از کجا نشد میگه، ولی ما ناراحتیم در حقیقت. علتش چیه؟ علتش اینه که یه ارتباطی برقرار شده، ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی منفی، اون ارتباط عاطفی منفی داره ما رو آزارمون میده. پس ارتباط هست، منتها ارتباط نه کلامی است نه حرکتی، فقط احساسی است. بنابراین ما احساسات مثبت و منفی رو در کنار هم باید قرار بدیم، بدونیم اینا داره به هم منتقل میشه. احساسات منفی رو بعضیش رو اسم آوردم، استراب رو اسم آوردم، ترس، حسادت، بخل، جبن، حقارت، احساس حقارت به دیگری منتقل میشه. همه اینا احساسات منفی است به فرد مقابل منتقل میشه. یعنی شما با یه نفر توی نشست ممکنه آدم مثلا کم تجربه یه نفر لاف خودشو میزنه احساس کنه خیلی مثلا خودشو قدرتمند میدونه، ولی یه زن و شوهر اگه هر کدومشون این مسئله رو داشته باشن که متأسفانه تو بین مردها بیشتر این مسئله که در واقع لاف خودشو بزنه. این چند سباهی طول نمیکشه فرد مقابل حس میکنه این حقارت رو، یعنی ظاهرش فرد داره میگه من خیلی توانمندم، خیلی قدرتمندم، ولی در طرف فرد مقابلش احساس کوچکی و حقارت رو منتقل میکنه. پس یه بخشی از ارتباط ما ارتباط احساسی است و احساسات منفی رو اشاره کردم، حالا بعضی از احساسات مثبت رو هم اشاره کنم. شاد بودن، آرام بودن، با طمأنینه بودن، با یقین بودن، با ایمان بودن، اینا باز احساسات مثبتی است که در درون فرد وجود داره. این همه آرامش، اطمینان به فرد مقابل به خوبی منتقل میشه، احتیاج به گفتن هم نداره، احتیاج به بیان هم نداره، خیلی خوب منتقل میشن اینا به هم دیگه. خب بخش احساسات رو عرض کردم به عنوان یه بخش. بخش حرکات رو هم اشاره کنم بهش و به بخش زبانی برسم. باز یه نوع ارتباط غیر کلامی ما تو حرکات ماست، تو رفتارهای ماست، رفتارهایی که دیگه به صورت بارز و آشکار رفتار انجام میدیم، متأسفانه کلامی نداره، با زبان نمیگیم بلکه با اعمال میگیم. گاهی موقع هم خودمونم حسش نمیکنیم که اینو اینطوری انجام میدیم، ولی انجامش میدیم و دیگران حسش میکنن بدون که خودمون متوجهش بشیم. مثلا یکی از رایج‌ترین ها قهر کردن و خود رو کنار کشیدنه. همینجا خدمتتون عرض بکنم یکی از آسیب زننده ترین رفتارها به مسئله زناشویی یعنی مسئله قهر کردنه، که فکر میکنم تا به الان بعضی از شما هر چند تازه با هم ازدواج کردید، ولی هر از کدومتون یه گوشه از قهر کردن رو به دیگری نشون دادید تا به الان، چون یه رفتاریه که انگار کسی به ما آموزش نداده با هم قهر کنیم، ولی تا ناراحت میشیم از هم دیگه خلاصه رفتار کنارگیری، از چهره در هم کشیدن، کم حرف زدن، کم رفتن اومدن، تلفن نزدن، اینجا چیزایی است که در حقیقت ما در حرکاتمون در حقیقت ازش استفاده میکنیم. یا بالعکس رفتارهای مثبت، روی گشاده نشون دادن، از الفاظ، حالا الفاظ رو باید بگم دیگه، توی ارتباط کلامی استفاده کنم، روی گشاده نشون دادن، همکاری کردن، پیش قدم شدن در برقراری ارتباط، پیش قدم شدن. مثلا حالا اینو یه خود تحلیلش خواهم کرد، شما در مجموعه حرکاتتون، یعنی اون چیزی که به زبان نمیارید ولی در عمل از خودتون نشون میدید، اینا رو تمام توی مقوله ارتباط غیر کلامی قرارش بدید. هر ارتباط غیر کلامی حرکتی قرارش بدید. من عرض کردم این ارتباط، این بخش ارتباط غیر کلامی گاهی موقع اتفاق میفته، بعد طرف مقابلم ناراحت میشه، بعدش هم برمیگرده میگه مگه من چیکار کردم، من کاری نکردم، من حرفی نزدم. طرف بگه یک کاش حرف بزنی میزدی، یک کاش فوش میدادی، ولی این کار نمی کردی، مثلا این کاری که مثلا انجام دادی، مثلا غذا تو نخوردی، فرض کنیم مثلا یه چیزی شد، یه اتفاقی افتاد، اومدی مثلا تو خونه ما، مثلا غذا گذاشتن جلوت، غذا رو نخوردی، میگه من چیکار کردم، غذا نخوردم، اشتها نداشتم، مثلا میگه، در حالی که با حرکت ما پیغامی رو منتقل کردیم بسیار زننده تر و آزاردهنده تر از کلمات الفاظ. به راحتی میگیم مثلا من فرضاً فلان کارو کردم، قصدی هم نداشتم، مقصودی هم نداشتم، نه چون که فلان رفتار اتفاق افتاد تو غذا نخوردی، چون که فلان حرکت اتفاق افتاد بلند شدی زود رفتی، چون که به اصطلاح فلان حرکت اتفاق افتاد بق کردی نشستی، همه اینا داره ارتباط پیام میرسونه دیگه، پیام های گوناگونی که تو حرکات و تو رفتارهای ما وجود داره. من همینجا خدمتتون عرض بکنم، اشاره کردم به موضوع قهر کردن، توجه داشته باشید قهر کردن یکی از آسیب زننده ترین رفتارهایی است که به ارتباط زناشویی لطمه میزنه. از همین الان درزشو بگیرید، یعنی اجازه ندید از این شیوه رفتاری استفاده کنید، چون باز یک ارتباط غیر کلامی است متاسفانه رایجه تو جامعه ما. حالا رایجه که در حقیقت الان پدر و مادرای شما هم گاهی موقع از هم دیگه قهر میکنن، یه ماه یه ماه دو ماه دو ماه حرف نمیزنن. یه زن و شوهری من سراغ دادم 20 سال بود با هم قهر کردن و حرف نمیزدن، آخر قهرشون به مرگ این آقا ختم شد، مرد مرد رفت تا اینا سر قبر با هم آشتی کردن. خب اینا هم داریم، آدمایی که 20 سال با هم قهرن. این رفتارها رفتارهایی است که اصلا بزرگم انجام میده، میگه آقا از کجا آوردی، اصلا کی بهت یاد داد اینجوری قهر بکنی؟ کسی یاد نداده. اینا رو ما از دوران کودکیمون گرفتیم آوردیم تو بزرگسالیمون هم مداخله داریم. یعنی این بخش این قهر کردن یه رفتار کودکانه شماست که در شما باقی مونده، در ما باقی مونده. یعنی هیچ کسی به ما نمیگه آقا قهر کن، قهر این فایده رو داره. قهر اتفاقا بسیار مضر و به صلاح آسیب زننده است، ولی عرض کردم از دوران کودکی با ما مونده. کسی هم این رفتار رو در ما اصلاح نکرد، چون این کار رو نکردن قهر کردن به اون رفتارهای دوران کودکی تو ما مونده و استمرار پیدا کرده. این که عرض میکنم بخواید واقعا بزرگانه قهر بکنی، بزرگانه قهر کردن اینطوریه که اولا حرف زدن رو به هیچ وجه قطع نکنید، کم کنید ولی به هیچ وجه قطع نکنید. یعنی این که حرف اصلا نزنیم لام تا کام، این درست هم حرکت بچگان است. ناراحت میشید از هم دیگه، طبیعیه، انسان با هم زندگی میکنه از دست هم ناراحت میشه، عصبانی میشه. کم حرف بزنید ولی مطلق قطع نکنید حرف زدن رو. الان تو بعضی از خانواده ها میبینم، حالا شما هنوز به اون سطح نرسیدید ولی اگر الان توجه نکنید به اون سطح هم خواهید رسید، میبینید که مثلا زن و شوهر با هم قهرن، مثلا بچه نوجوانشون 15 ساله 16 ساله مثلا نشسته کنار سفره، مادره برمیگرده، مثلا مادره این بر نشسته، پدره اون بر نشسته کنار سفره، داره دوی سفره که دارن غذا میخورن، برمیگرده مثلا به پسره میگه، به پسرشون برمیگرده میگه احمد به بابات بگو که مثلا حسین آقا اومده بود کارش داشت. این پسره این ور سفره میگه که بابا حسین آقا اومده بود کارت داشت. بعد پدره میگه بگو چیکار داشت. میگه احمد میگه مامان چیکار داشته؟ یا نمیدونم، برو تماس بگیره بهشون. اونا برمیگرده میگه بابا نمیدونه مامان، برو تلفن بزن بپرس. مثلا خب این رفتار خیلی کار مسخره ای توی چیزی که داری مستقیم میشنوید، دیگه دیلماج نمیخواد که اینجا دیدین، ولی بچگانه وقتی قهر بکنن همین کارا هم اتفاق میفته، تکرار میشه. بنابراین قهر بکنید یعنی به صلاح ناراحت بشید از هم دیگه، ولی قهر به معنای مطلقاً صحبت نکردن رو نداشته باشید. قهر رو نگذارید یک نفر بیاد منت کشی کنه. دقت کنید، منت کشی هم باز از رفتارهای بچگانه است که اصلاح نشده اومده بالا. یکی که قهر میکنه منتظر میمونه اون یکی بیاد چیز بکنه. شما قهر رو به صراحت به عنوان یه رفتاری که باید کاملا محدود و زمان کوتاهی داشته باشه، شما ناراحت میشین از دست هم دیگه، یه مدت کوتاه 2 ساعت 3 ساعت شما میخواید در حقیقت از این رفتار فرد مقابل اصلاح بشه دیگه. مثلا از یه چیزی ناراحتید، مثلا طرف مقابلی کاری کرده ناراحت شدید، میخواید اون رفتار دیگه تکرار نشه، این رو خیلی زمان کوتاه بگیرید، مثلا 2 ساعت 3 ساعت سرد باشید با هم دیگه، بعدش هم آروم آروم طرفین شروع کنن گرم صحبت کردن. که یکی انقدر منتظر بمونه اون یکی بیاد چیز بکنه، آشتی بکنه، این در حقیقت به حرمت، به عزت نفس فرد مقابل لطمه میزنه. مثلا اگه یکی تون شما مثلا فرض بکنه قهر بکنه اون یکی بیاد جلو، این یکی در حقیقت احساس میکنه که دچار حقارت شد، خودشو حقیر کرد که اومد چیز کرد. بعضی از خانم ها بعد از مدت ها میگن که مثلا 10 سال 15 سال ازدواج کردم، میگن هر دفعه من باید برم منت بکشم. و به خصوص توجه داشته باشید خانم ها از قهر کردن شوهرشون بیشتر رنج میبرن تا شوهرها از قهر کردن خانماشون. ملاحظه میکنید، توجه داشته باشید به این موضوع. من الان هر دو طرف قهر میکنن، هر دو طرف به صورت ناشیانه این ارتباط با هم دارن، ولی معمولا خانم ها خیلی احساس دردناکی رو منتقل میکنن از حرف نزدن آقایون. اینم که دارم میگم آقایون سوء استفاده نکنن، بگم مثل که حسین از اون چیزی است که خانم‌ها رو خوب رنج میده. مردانگی در این است که بدونی رنج میده ازش استفاده اتفاقا نکنی. مردانگی این هستش که آدم میدونه به سوی این مطلب رنج میده فرد مقابل رو، زیاد ازش استفاده نکنه. ولی عرض کردم موقع که آدم با هم ناراحت میشه هم نمیتونه مثل اون موقع که به سوی خیلی خوشاد و خرم و هم حرف بزنه. ولی توجه داشته باشید هیچ موقع به صفر نرسونید. یه نکته دیگر هم باز در ارتباطات غیر کلامی خدمتتون عرض بکنم و بعد وارد ارتباطات کلامی بشم. در مورد ارتباطات غیر کلامی همین از نوع حرکتیش توجه داشته باشید یه قاعده کلی رو بهش عنایت داشته باشید و اون هستش که ببینید تو ارتباطات اجتماعی، تو ارتباطاتی که با دیگران دارید، اگر بخواهید واقعا ارتباطات اجتماعی شما موجب رشد شما بشه، موجب ارتقاء ارتباط زناشوییتون بشه، من به عنوان یک مردی که من سال 57 ازدواج کردم تا الان چند سال میشه؟ 27 سال زندگی ما گذشته در یعنی 27مین سالمونم عبور کردیم و 28مین سال وارد شدیم. من در این مدت واقعا حالا به دلایل عدیده، من جمله از دلایل مهمی که در این وسط باید بهش اشاره بکنم شاکر بودنه. یعنی من هرچی در همسرم دیدم واقعا شکر الهی رو به جا آوردم و احساس کردم یه هدیه الهی به من داده شده. همسرم رو پیوسته به عنوان گفتم، من گاهی موقع میگم که میشه خودم میگم حوریه بهشتی مگه چی میتونه داشته باشه که در همسر من نیست و نمیتونه باشه. همه یه چیزایی که در حوریه بهشتی میتونه وجود داشته باشه در همسر من هم میتونه وجود داشته باشه، بالاترش هم میتونه وجود داشته باشه. منده به عنوان یه آدمی که حالا تجربه شخصیمو بگم، روز به روز یه چیزایی از زندگی زناشویی برام کشف میشه، باز میشه، که احساس میکنم بیشتر احساس لذت و شادمانی تو زندگی زناشویی دارم میکنم. بعضیایی که واقعا راه غلطی رو طی کردن، اینا میگن آدم‌ها هر چقدر میرن جلوتر زن و مرد با هم فاصله بیشتری پیدا میکنن. یا مثلا میخوای ببینی یه زن و شوهر چه مدت ازدواج کردن، از راه رفتنشون میتونی بفهمی. اینا اگر تازه ازدواج کرده باشن، تو سال اول ازدواج باشن، دستای هم دیگر رو میگرفتن چسبیدن به هم، دارن تو خیابون راه میرن. بعد اگر مثلا به اصطلاح زمانی ببینی که فرزند اینا دارن راه میرن ولی با فاصله دارن راه میرن، یکی این ور داره راه میره، یکی اون ور داره راه میره، این بدونید مثلا تو 5 سال اول زندگی، مثلا 3 سال اول زندگی. بعد اگر بری ببینی، بری جلوتر ببینی، زن داره جلو میره، مرد جلو میره یا عقب میرن، تا با فاصله اینطوری دارن راه میرن، میگه این به صلاح حدود 10 سال مثلا با هم ازدواج کرد. اگر ببینی تک دارن میرن، اصلا اون جدا میره این جدا میره، بفهمی که مثلا تو 15 سال مثلا به بعدن. این حرف غلطه. اتفاقا آدمهایی که بد رفتار میکنن با هم دیگه اینچنین میشن، ولی آدمهایی که خوب رفتار میکنن با هم، یعنی میدونن چجوری رفتار کنن، این ارتباط روز به روز صمیمانه تر و بیشتر میشه. بیشتر که نکاتی که دارم عرض میکنم و نکاتی که دوستانم قبلا گفتم بهتون، اینا رعایت بفرمایید. داشتم عرض میکردم به عنوان یه قاعده تو ارتباط اجتماعی توجه داشته باشید. تو ارتباط اجتماعیتون اگر میخواید تأثیر سازنده رو همدیگه داشته باشید و اشکالات همدیگه رو برطرف کنید، چون تو بالاخره شما به عنوان شما اگه مردید، پدرتون مادرتون به شما رو به عنوان پسر خوب واسه خودشون تربیت کردن، اگه خانومید پدر مادرتون به عنوان دختر خوب واسه خودشون تربیت کردن، حالا شما دختر خوب اون خانواده با پسر خوب اون خانواده اومدید با هم ازدواج کردید، برای شما نه اون خانواده زن تربیت کرده، نه اون خانواده برای شما شوهر تربیت کرده. یعنی شما در حقیقت شما رو نیبرن، آقایون رو پدر مادرشون نیومدن بگن ما داریم یه شوهر خوب تربیت میکنیم، خانوما رو پدر مادرشون نیومدن بگن یه زن خوب ما داریم تربیت میکنیم، برای خودشون بچه تربیت کردن. شما بچه خوب پدر مادرتون هستید، حالا مدید ازدواج کردید، شما باید در کنار هم آروم آروم همدیگر رو شکل بدید. اولا هیچ کدومتون قطبی فکر نکنید که من باید دیگری رو آدم بکنم. مثلا گاهی موقع صحبت‌ها توی بین خانم‌ها مثلا هستش، میگه من شوهرمو تربیت کردم. این جمله مزخرفیه، یعنی من تربیت کردم. شما دو نفر باید همدیگر رو شکل بدید، دقت می‌کنید؟ چونکه خیلی چیزاتون به هم نمیخونه، آروم آروم تطابق پیدا باید بکنه. بعضی از خلق و خوتون، بعضی از مثلا عادت هاتون، بعضی از حساسیت هاتون به هم نمیخوره، به مرور زمان باید به هم تطابق پیدا بکنه. برای این کار به این قاعده کلی توجه داشته باشید، برای این کار پیوسته پیش قدم در خیر و صلاح باشید. اینو من از الگوی سلام استفاده کنم، بعد شما تعمیمش بدید به هر ارتباط اجتماعی دیگه. شما نگاه کنید، ما در دینمون داریم سلام علیک. سلام علیک به عنوان اولین رفتار اجتماعی که از طرف ما صادر میشه. در ارتباط اجتماعی، اولین ارتباط اجتماعی که از ما صادر میشه، این دو طرف داره، سلام و جواب سلام. شما میدانید سلام کردن یه امر مستحبه، جواب دادن یه امر واجبه. پس بنابراین اگر یک کسی پیش قدم شده کار اجتماعی رو انجام داد برای دیگری، یک کار مستحبی کرده، ولی جواب دادن اون میشه واجب، یعنی اون باید قدردانی بکنه، اون باید جواب بده، اون میشه کار واجب. و توجه هم دارید این کار مستحب و این کار واجب، بخش مستحبش اگر جمع این رفتار 70 حسنه داشته باشه، 70 ثواب داشته باشه، بخش مستحبش 69 ثواب داره، بخش واجبش 1 ثواب داره. دقت میکنید چقدر مثل الگوی عالیه برای چیز. شما برای ارتباطات اجتماعی، برای کاری که توی خونه انجام میدید، برای دیگری انجام میدید، برای خانواده همسرتون انجام میدید، در پیش قدمی کم نذارید، ولی طرف مقابلم باید بداند که باید قدردان این رفتار باشه. اجازه بدید راجع به ارتباط کلامی هم یه چیزی عرض بکنم، بعد مطلب رو در یک کانتکست یه خود وسیع‌تری ببینمش، بعد خدمتون چیز بکنم. ببینید الان شاید رایج‌ترین مشکلاتی که زن و شوهرها میارن پیش ما، شاید رایج‌ترین ها، از کلمات آغاز میشه، از حرفایی که زده میشه، حرفایی که از همین دوره‌های عقد زده شده، مثل قده‌های چرکینی باقی مونده و زندگی‌ها رو تبدیل کرده به یه زندگی بسیار مشکل‌دار و مشکل ساز. بذارید یه کیس و مثال بزنم. یه زن و شوهر یه روز اومدن پیش من که من بخش از صحبت‌های اینا رو در ادامه صحبتم در جای دیگر خواهم گفت. برای یه موضوع اومدن پیش من، زن و شوهر جدا جدا اومدن، یه روز مثلا زن اومد، یه روز هم شوهر اومد. اینا 25 سال بود با هم زندگی میکردن، 25 سال بود ازدواج کرده بودن. در طول این مدت اونقدر روابط خراب شده بود که این آقا خلبان هم بود، این آقا مرد یه خلبان. خب این خلبان خودش یه پوزیشن خوبی داره در جامعه دیگه، با اون یه شغل خوب مطرحه دیگه. اونچنان این روابط زن و مرد با هم خراب شده بود که یه روز برادرای این خانوم رفته بودن مثلا تو همین سالای اخیر، مثلا بعد از 23 سال مثلا با هم زندگی کردن، برادرای این خانوم رفتن دم اداره این آقا رو گرفتن، کتک زده بودن جلوی همکاراش. رفتار خیلی زننده بود، شما تجسم کنید مثلا بگم برادر خانومای مثلا فلان کس اومده مثلا اینو زدنش. حالا این مشکل از کجا آغاز شده بود؟ این آقا نشسته بود مسائل رو داشت مطرح میکرد، میگفت از شب اول ازدواجمون آغاز شد. شب اول ازدواجمون هم اینطوری شد که میگفتش که من داشتم به صلاحات عروسی تموم شده و مهمونا رفته بودن، ما خانومم با مادرش تو اون طبقه بالای خونه ما که پدرم این طبقه رو داده بود ما بشینیم اونجا بودن، منم اومده بودم پایین، اومده بودم خونه پدری، داشتم برمیگشتم از این پله ها میرفتم بالا، شنیدم که مادر خانومم به خانومم داره میگه، تو بهش داره میگه، به این دختر داره میگه که تو از اینا خیلی سریا. این جمله بسیار ساده، تو از اینا سری، یه جمله فقط. میگفت این مثل یه کارت رفت تو دل من، تو قلب من، که حالا من تمام زندگیم تلاش شده برای خاطر اینکه نشون بدم نه، تو از من سر نیستی. اصلا نگاه کنید یه جمله که اصلا کاملا احمقانه گفته شده، حالا مثلا سری سر نیستی، حالا مثلا چه معنایی داره، واسه چی اصلا گفتی؟ مثلا خانم تو برای چی به دخترت داری این جمله رو میگی؟ حالا ترس کن دامادت هم نشنوه، اینم که شنیده بود، نگه داشته بود، همینطوری پیوسته تو قلبش در حقیقت مسئله پیوسته باقی مونده بود و وجود داشت. خب از یه مشکل بسیار پیچیده که حالا بعدنم بهش اشاره خواهم کرد، از همین جمله آغاز شده. بس ببینید ارتباطات کلامی رو با این مثال آغاز بکنم. جملات، کلمات، حرفهایی که میاد و زندگی ها رو شروع میکنه به تخریب کردن. البته اگه کلمات ارتباطات کلامی طیب، طاهر، زیبا هر چقدر گفته بشه چقدر خوبه گفته بشه، لازم میکنید بعضی هم بعضی از مثلا خانم آقایون اجتناب دارن مثلا این جملات جلو دیگران بگن، زیاد هم اجتناب نکنید، هم پیش خودتون خوب کلمات زیبا رو به هم منتقل کنید و هم جلوی دیگران هم بگید، اشکالی نداره. منطقه حالا اون مقدار که مثلا در قفا در کنار هم هستید از این جملات استفاده میکنید، اون مقدار در جلوی دیگران استفاده میکنید، ولی خلاصه طوری نباشه که مثلا جلوی دیگران نشون بدید که ما اصلا مثلا حرفای محبت آمیز به هم نمیزنیم. نه، بزنید، بگید، اونا هم ببینن، بشنون، به صورت اطرافیان در واقع این جملات زیبا رو از شما بشنون. مثلا یکی از چیزایی که خدمتتون عرض میکنم اینه که هم آقایون هم خانم ها به هم به لحاظ زبانی اظهار محبت بکنن. الان باز تو بین یه سری از مرد ها وجود داره که این مرد ها میگن که ما چرا بگیم به زنمون دوستت داریم، دوستت دارم، چرا بگم؟ اون که میدونه من در قلبم دوست داره، دوستش دارم دیگه. بابا خانومتون، به خصوص خانم ها، باز آقایون هم به این جملات احتیاج دارن، ولی به خصوص خانم ها به گفتن کلامی شما احتیاج دارن. یعنی شما باید بگید، به زبان بیاورید. من گاهی مقابل پدسلا به زن و شوهرایی که خود سابقه داره، کارشون سنشون بالاست، میگم که شمایی که داری میگی من چرا بگم، میدونه خانومم که من در قلبم دوستش دارم، مثل این حرف شما مثل این میمونه مهمون بیاد خونتون، شما بهشون بگید، به مهمون بگید که ببینید تو یخچال ما میوه شیرنی فراوون هستا، فراوون تو یخچال هست. خب هست، بردار بیار بذار وسط، اون که تو یخچال هست که فایده نداره، باید بیاری بذاری وسط دیگه. این هم در حقیقت تو قلبت هست، به زبان بیار تا در حقیقت تأثیر مثبت بگذاری. اینا بسیار کلمات طیب و طاهری است که باید منتقل بشه و گفته بشه. ولی مشکل در حقیقت از اینجا آغاز میشه که عمدتاً تیراندازی هایی صورت میگیره با همین کلمات که مثل یه تیر میره تو قلب فرد مقابل و دونه 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 جمع میشه و مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. به خصوص این مطلب حالا به خانم ها عرض بکنم، ما در روانشناسی اینو داریم سالها صبح سرمون، پرخاشگری. پرخاشگری یه رفتار مردانه است، اینو میگفتن. امروز تو روانشناسی ما نمیگیم یا پرخاشگری رفتار مردانه است، پرخاشگری رفتار نوع بشره، همه آدم ها دارن، منتها خانوم ها از پرخاشگری خاص خودشون استفاده میکنن، آقایون از پرخاشگری خاص خودشون. آقایون از پرخاشگری فیزیکی استفاده میکنن، مازم کنین داد زدن و اونو پرت کردن و اونو حمله کردن و اینجور چیزا. خانوم ها هم از پرخاشگری کلامی استفاده میکنن، یعنی با جملات، کلمات یه حرفایی میزنن واقعا مثل یه تیر میره تو قلب طرف مقابل، به این سادگی هم باز بیرون نمیاد. باز من مراجعه داشتم، مثلا زن و شوهری که مثلا 15 سال 20 سال با هم زندگی کرده بودن، اومده بودن پیش من، خانم شروع کردم گفت مثلا این 10 سال پیش، خیلی ساده عادی میگفت 10 سال پیش مثلا منو زده. خانم میگفتش که این آقا مثلا 10 سال پیش مثلا منو زده. ولی این آقا بعدی راجب جملات خانم صحبت کرد، میگفت این خانم به من جملاتی گفته، به پدرم، به مادرم چیزایی گفته که من هر وقت یادش میفتم آتیش میگیرم از این جملاتی که این گفته. یه جمله گفته، منتها از اون کتک زدنه چقدر بسیار اثرش ماندگارتر و با دوامتر. پس ارتباط کلامی در حقیقت ارتباط مثبت در جای خودش، ما ارتباطهای منفی رو متاسفانه میبینیم که در قالب کلمات، جملات هی منتقل میشه. و باز خدمتون عرض بکنم، خانوم ها به دلیل مهارتهای کلامی که دارن، دقت کنید، ما باز روانشناسی میدونیم به صور مختلفین بحث و مطرح، خانوم ها مهارت کلامی بیشتری از آقایون دارن، زیباتر صحبت میکنن، از کلمات بهتر استفاده میکنن. این را هم شما در حقیقت توی رفتار بچه ها میبینید، پسر بچه ها میبینید 3 سالشه 4 سالشه هنو انوین میکنه یه کلمه یادش بیاد بگه، دختر من 1 ساله 1 سال و نیمه چه قشنگ تو مثل بلبل داره صحبت میکنه. دخترها خیلی سریعتر به زبان میفتن و زیباتر هم صحبت میکنن، توانایی کلامی زیادی دارن، حافظه جزئی خیلی زیادی دارن که توجه داشته باشید از همه الان دقت بکنید، همه حافظه جزئی برای خیلی از زندگی ها مایه دردسر ها که حالا بهش اشاره خواهم کرد. مثلا خیلی چیزا شما یادتون میاد، خانم ها یادشون میاد، مثلا الان که تو همین سن هستید حتما این مسئله است، مثلا شماره تلفن ها میبینید که چقدر خوب شما یادتون میاد دیگه، نمیدونم اسم و فامیل آدم ها، مثلا آقایون میگن اسم مثلا بچه فلانی چیه، این سری میگه، مثلا تا خانم بنده تاریخ تولد همه بچه های فامیل رو بلده، نه اینکه نشسته باشه مشقش رو نوشته باشه، یادش میمونه، یعنی همگش مثلا میدونه مثلا فلان بچه الان 20 سالشه، میدونه در چه روزی چه ماهی به دنیا اومده، و اینو آقایون یادشون نمیاد. یکی از گلوندی هایی که به صلاح خیلی از خانم ها از آقایون نشون دارن است که سالگرد ازدواجمون یادش نمیمونه، یعنی به صلاح کادو نمیگیره، نمیدونم از این کار اصلا یادش نمیمونه اون بنده خدا، که خیلی الان بهانه نگیره مثلا در این مورد، در مورد سالگرد ازدواج به سادگی یاد آدم نمیره، ولی مثلا تاریخ تولد، مثلا ببینید خانم‌ها تاریخ تولد خیلی خوب یادشه، تاریخ تولد شوهر یادشه، شوهر تاریخ تولد خانم یادش نمیاد، اینا حافظه جزئی خانم هاست که خیلی قوی تره. خب این که داشتم میگفتم، میگم خانم‌ها مهارت کلامی بالا دارن ولی قدرت بدنی ضعیف‌تری دارن دیگه، قدرت بدنی مردها قوی‌تره، مردها تو پرخاشگری از قدرت بدنیشون استفاده میکنن، خانم‌ها هم ماشاءالله از قدرت کلامیشون استفاده میکنن. توجه داشته باشید اگر مواظب کلماتتون نشید، یکی از مشکلاتی که بسیار پیچیده میکنه زندگیتون رو همین کلماتی هستش که بسیار به کار بردید. من گاهی موقع به فرد مثلا میگه، برمیگرده یه نیشی میخواد به طرف مقابل بزنه، من مثلا میگم خانم نگو، خب الان این جمله رو نگو، این حرف رو نزن. میگه نه، تا نزنم دلم خنک نمیشه، باید بزنم تا دلم خنک شه، مثلا این حرف رو باید بزنم. خب اینو میزنید ولی میمونه، ماندگار میشه، به خصوص هم عرض کردم تو ذهن خانوما. من تعدادی از این رفتارهای به اصطلاح زبانی آسیب زننده رو اسمشون اینجا نوشتم، اینا رو میخونم دیگه، حالا خودتون مصادیقش رو پیدا بکنید. بهانه جویی، به رخ کشیدن، اصطلاحی داریم ما پوززنی، نمیدونم شما هم داری ها، دارید پوززنی رو، پوززنی، مثلا طرف میخواد میگه من باید حال طرف رو بگیرم، بعد مثلا یه چیزی بگم که طرف در حقیقت مثلا لال بشه، خفشه، حرف نگیره، حرف نمیتونه بزنه. تمسخر، خالی بندی، بازی هم خالی بندی از اصطلاحاتی است که ما هیچ معادلی نمیتونیم پیدا کنیم واسش، مردم به کار میبرن، خیلی هم اصطلاح گویاییه تو زبان مردم، معادل ادبی هم نداره، همین خالی بندی خودمون در حقیقت. دروغ، سخنچینی، سرزنش، شماتت، طعنه، عیبجویی، قرولند، غیبت، فحش، فخر فروشی، کنایه، لافزنی، لقب زشت دادن، منتگذاری، نیش زبان، اینا در حقیقت تمام تعداد زیادی از رفتارها رو میشه توی این قالب آورد. همه اینها در حقیقت اگر از زندگی زبانی ما ریشه کن نشه، مثلا منتگذاری که چیز هست، یه کاری کردید حالا به صور مختلف میخواید بگید ببین این کار رو من کردم، این که اینا اینو دارید میگید، هم کار خودتون رو خراب میکنید، هم تو ذهن فرد باقی میمونه. من اجازه بدید اینو گفتم، اینو توی کانتکس وسیع‌تری میخواستم ببرم. ببینید این حرفایی که زدم، این چیزا که گفتم، ارتباطای کلامی غیر کلامی، به اصطلاح نوع انواع کلامی رو که اشاره کردم بهشون خدمتون گفتم، این نکته رو بهتون اشاره بکنم، اغلب اوقات این حرفا، این کارا به اصطلاح تک به تک قابل کنترل نیست. من خواهشم این است که ببینید این حرفا رو من زدم به عنوان یه سری رفتارا، یه سری بسیار در قالب یه سری راهنماییایی که توصیه دارم که رعایت بکنید، ولی توجه داشته باشید به این نکته. باید دقت بکنید این حرفا میره در یک جو و فضای خانوادگی قرار میگیره، یک جو و فضای خانوادگی قرار میگیره. اون جو و فضا به شما میگه این حرفا رو بزنید، این کارا رو بکنید یا نکنید. دقت کنید به این نکته. من خواهشم این است که به این نکته، نکته بسیار حائز اهمیت نسبت به اون چیزایی که جلوتر گفتم، جونارم خیلی مهم من تو زندگی، ولی این نکته که دارم میگم، این نکته رو باید خیلی توجه کنید بهش. ببینید، شما باید هنر جفتتون زن و شوهر در این باشه که از همین الان یک فضای مناسب تربیتی و انسانی در زندگیتون ایجاد کنید. هنرتون باید این باشه. تو اون فضا، اون فضا رو اگر ایجاد کنید، اصلا رفتارهای زیبا زاده میشه. اگر فضا فضای نامناسبی باشه، پس بسیار رفتارهای زشت زاده میشه تو اونجا. به چیز بدی مثالی بزنم. الان ببینید این فضایی که تو اینجا نشستیم داره یه نوعی مدیریت میشه. رو همین حساب هر کسی از این در میاد ساکت میره یه گوشهی میشینه، شروع میکنه گوش کردن. آیا کسی به کسی میگه ساکت؟ هیچ کس به هیچ کس نمیگه ساکت. گویی فضا به اون آدم میگه ساکت، فضا به اون آدم میگه گوش کن، فضا به اون آدم میگه گوش نکن. یعنی در حقیقت یه جو داره اینو میگه. مثلا فرض بکنیم، انشالله که هیچ مورد هم تو این مجموعه نداشته باشیم، ولی فرض کنیم یکی از شما سیگاری باشه، هیچ کس تو اینجا نمیگه، به دیگری نمیگه سیگار نکش. فضا در حقیقت میگه سیگار نکش. دقت میکنه؟ فضا خیلی رفتار رو داره به ما القا میکنه، خیلی رفتار رو داره به ما بساجه. فضا به ما میگه آقا مثلا فرض کنیم دراز نکش، نخور، ملاحظه میکنی؟ فضا اینا رو میگه. ولی حالا اگر یه بساش فضای بلبشویی بود، فضای شلوغی بود، خب این رفتارا که اینطوری بروز پیدا نمیکرد. اگر نظمی تو چیدن صندلی‌ها اینجا نبود، اگر یک میومدید میدید یکی از اون ته یکی رو داره صدا میکنه، یکی اون یکی رو صدا میکنه، شما هم همینطور دیگه نظمی رو رعایت نمیکرد، اون فضا به شما میگفتش آقا بی نظم عمل بکن. فضای منظم به شما میگه منظم عمل کن، فضای نامنظم به شما میگه نامنظم عمل کن. هنر در اون هستش که اون کسانی که این فضا رو درست میکنن، فضای مناسب رو درست کنن. آدم ها تو اون فضا لاجرم مناسب با اون فضا رفتار خواهند کرد. شما وقت زندگی تشکیل بدید، باید توجه داشته باشید، باید زندگی درست کنید، جفتی ها هر دوتایتون، یک یه طرف نه، جفتی سعی بکنید زندگی بسازید که در اون فضا در حقیقت محبت بجوشه، عشق بجوشه، احترام بجوشه، نه این که توش نیش و طعنه و دیگه نمیدونم گفتن و نمیدونم بد و بیرا گفتن در حقیقت شکل بگیره. حالا اون فضاها چیا هستن؟ اون فضا خودش بحث مفصلی داره. من بر اساس همین کارهایی که در هم کشور خودم انجام دادم و توی به اصطلاح در سطح جهان انجام گرفته، اومدم دم مثلا الگوهایی که زن و شوهرها دارن با هم الان امروز زندگی میکنن در کشور ما چه الگوهایی است. من 7 الگو رو شناسایی کردم، 7 الگوی موجود شناسایی شده. من نمیرسم هر 7 الگو رو خدمتون بگم، اسمشون رو اول خدمتون بگم، بعد اسمای این الگوها هست: الگوی پذیرا و پویا، بهترین نوع الگوی رفتاری خانواده های ناست، الگوی وابسته، الگوی سلطه‌گر، الگوی مقابله‌ای، الگوی کنارگیر، الگوی نامنسجم، الگوی زیستی. الان این الگوها الگوهایی است که الان رایج تو بین خانواده ها. مثلا همین الگوی زیستی که آخرین الگوی گفتم، متاسفانه داره الان در بین خانواده ها، حتی خانواده جوان داره رشد پیدا میکنه. زن و شوهر با هم زن و شوهر هم توی خونه زندگی میکنن، ولی تنها به رفع نیازهای بدنیشون اکتفا میکنن، دیگه هیچ چیزی بینشون رایج نیست. مثلا یه تعامل عاطفی خوب، یه گفتن و شنیدن، یک احترام متقابل، اصلا اینا وجود نداره. الگوی زیستی متاسفانه داره رایج میشه، گسترش هم پیدا میکنه. این الگو داره در حقیقت تو کشور تکرار میشه. من فرصت نیستش زیاد واردش بشم، میخوام اون کانتکست کلی رو بگم، رحم صاحب نمیتونم چیز بکنم. ولی الگوی پذیرا و پویا الگوییه که آدم ها تو این الگو هم خیلی خوب هم دیگر رو میپذیرند و هم خانواده در حال تحول دائما، خانواده در حال رشده. بهترین الگویی که داریم الگوی پذیرا و پویاست. مثلا الگوی مقابله‌ای الگویی که درش جنگ و دعوا دائمیه وجود داره. وقتی جنگ و دعوا هم ایجاد میشه، جنگ و دعوا شکل میگیره، یعنی آروم آروم اگر خدای نکرده شما شروع کنید به جنگ و دعوا کردن و همدیگه، به مرور زمان اصلا از رفتار خودتون غافل میشید، خودتون رو فراموش میکنید، فقط رفتار فرد مقابل رو میبینید. این هستش که خودتون هر دریوری بگید به خاطرتون نمیاد، ولی فرد مقابل هر چی گفته رو گنده میکنید و ذکر میکنید. به خصوص خانم ها عرض کردم حافظشون خوبه، اون مطالب رو خیلی بیشتر چیز میکنن. خب این زن و شوهر که اومده بودن پیش من، من یه قسمتی از صحبت های اینا رو اینجا آوردم، از روی نوشته واسهتون میخونم. این نوشته هم که چیز فقط حرفای دقیق هموناسا، متفقا من نگارشیش کردم که نوشتم اینجا. خب این دو تا دعواشون شده بود، اومده بودن پیش من. حالا علت دعواشون رو ابتدا زن اومد اینطوری تعریف کرد. ابتدا زن مراجعه کرده و ضمن شرح زندگی خود، آخرین واقعی که در زندگیش اتفاق افتاده و موجب شده بود پیش مشاور بیاید را اینگونه تعریف کرد. چند روز پیش شوهرم بعد از ظهر در حیاط خانه مشغول کار بود. حوالی غروب به من گفت چیزی بیاور بخورم. من هم مقداری نان و پنیر و چای داخل یک سینی گذاشتم و به حیاط بردم. قاشق چای خوری اندکی کثیف بود. وقتی چشم شوهرم با آن افتاد شروع کرد به بد و بیرا گفتن. بد و بیرا گفت و من چیزی نگفتم. گفت و گفت و گفت. با خودم گفتم بهتر از چیزی نگویم تا خودش خسته شود و تمام کند. میخواست به مسجد برود. به او گفتم من هم میایم. از وقتی که داخل ماشین نشستیم او باز ادامه داد و باز گفت و گفت. من باز با خودم گفتم اگر به مسجد برویم و بازگردیم آرام خواهد شد. رفتیم مسجد و بعد از نماز وقتی داخل ماشین نشستیم او مجددا شروع به گفتن کرد. باز من چیزی نگفتم. گفت و گفت و گفت تا اینکه به در خانه رسیدیم. در اینجا بود که من صبرم به سر آمد و به او گفتم بس است دیگر، چقدر میگویی؟ در این موقع بود که او با پشت دست محکم به صورتم زد. این قصه ای بود که خانم تعریف کرد. چند روز بعد شوهر مراجعه کرد. او نیز با ارائه شرح حالی از زندگی زناشویی‌اش که مملو از گله‌گذاری و ناسپاسی نسبت به همسر و خانواده او بود، واقعه فوق را اینگونه تعریف کرد. چند روز پیش در حیاط خانه مشغول کار بودم. به خانمم گفتم چیزی بیاور بخورم، می‌خوام به مسجد بروم. او نیز مقداری نان و پنیر و چای داخل یک سینی گذاشته و به حیاط آورد. بدون اینکه قصدی داشته باشم قاشق چایخوری از دستم به زمین افتاد. قاشق را برداشته و با آرامی کنار ظرفشور گذاشتم. زنم وقتی این رفتار مرا دید شروع کرد به بد و بیرا گفتن. او گفت و من چیزی نگفتم. با خودم گفتم خودش آرام خواهد شد. گفت و گفت و گفت. میخواستم به مسجد بروم، گفت من هم میایم. از وقتی که داخل ماشین نشست شروع به گفتن کرد. باز هم من چیزی نگفتم. با خودم گفتم به مسجد میرویم آرام میگیرد. ولی وقتی از مسجد هم بیرون آمدیم آرام نگرفت و گفت و گفت و گفت تا به در خانه رسیدیم که آنجا بود که دیگر من خسته شده و با آرامی ضربه‌ای به صورتش زدم. اینم جمله. ببینید اینا که مثلا نمیخوام دروغ بگن، که فقط میدونید فضا اگه بلبشو بشه دیگه هوشیاری نسبت به رفتار از بین میره. یعنی فرد نمیفهمه اینا هر جفتشون گفتن. کسی که وارد بشه میتونه میفهمه هر جفت اینا گفتن، منتها بخش خودشون رو فراموش کردن. ببینید مقصودم از این است که یه موقع رفتارها رو تک به تک در نظر میگیریم، یه موقع رفتارها رو کلی در نظر میگیریم. شما باید یک فضا رو درست کنید. فضای مقابله‌ای را اگر درست کنید این چنین خواهد شد که درش میگید و میشنوید و هی نیش به هم میزنید و دعوا میکنید و بد و بیرا و فوش و ناسزا، خودتون هم یادتون نمیاد. ولی حالا یه بخشی از اون خانواده پویا رو بخونم، عرایزم و خاتمه بدم، بعد اگر شما سوالی داشتید مطرح کنید. گفتم بهترین الگویی که ما داریم خانواده پذیرا و پویاست دیگه. این خانواده پذیرا و پویا رو یه خانومی هست، مشاور آمریکایی هم هست، یه پیرزنی خیلی راجبه رفتارهای زن و شوهرها با هم کار کرده. اسم این خانواده که من میگم پذیرا و پویا، اون خانواده بالنده گذاشته، very nurtured family، خانواده بسیار بالنده. ایشون بخشی از اون فضای خانواده بالنده رو داره اینطوری توصیف میکنه. ببینید اون الگوهای دیگه هم در معرض خطر خانواده هستن که تو اون الگوهای دیگه هم بیفتن، ولی سالمترینش اینه. این رو یه مقدارش میخونم که ببینید تو اونجا دیگه باز کلمات انگار کلمات زیبا زاده میشه، ارتباطات زیبا از توش زاده میشه، بیرون میاد اصلا فضا فضایی میشه که در اونجا رفتارهای خوب به وجود میاد. پس بنابراین شما ضمن اینکه رعایت حرکات و رفتارهای خاص خودتون هستید، بیشتر به فضا بیاندیشید. فردا هم که بچه دار میشید باید فضای تربیتی بر زندگیتون حاکم باشه تا بچه اصلا در اونجا احساس احترام بکنه، نه اینکه شروع کنه با شما به جنگیدن و چیز کردن. اینا نکته ایست که باید توجه کنه. من به عنوان آخرین قسمتی که دارم الان از مطالب خودم میگم، این چیز رو میخونم، این حرفی رو که این خانم در مورد فضای خانواده بالنده میگه. احساس میکنم اگر در چنین خانواده‌ای، این خانم داره میگه، اگر در چنین خانواده‌ای زندگی میکردم به سخنانم گوش فرامیدادند و من هم علاقمند میشدم که به سخنان دیگران گوش فرادهم. دیگران رعایت حال و خواست مرا میکردند و من هم علاقه پیدا میکردم که برای دیگران ارزش قائل شده آنها را رعایت کنم. قادر می بودم که آشکارا محبت خود را ابراز کنم و یا در صورت لزوم همدردی کنم. چشمان درست نمی بینه و از کلمات باید فکر کنم اینا چی هستش هستن. از خطر کردن نمی ترسیدم، زیرا هر فرد خانواده متوجه بود که با خطر کردن من حتما اشتباهاتی رو خواهند نمود و اشتباهات من خود نشانه ایست از رشد کردن من. احساس می کردم انسانی هستم که از حقوقی برخوردارم، دیگران مرا می بینند، برایم ارزش قائلند، دوستم دارند و آشکارا خواستار آنند که من هم دیگران را ببینم، برایشان ارزش قائل باشم و دوستشان بدارم و جملات دیگر. فقط این نکته رو دیگه از اون جملات بعدی بگم. میگه تو این خانواده شما وقتی سکوت میبینی در خانواده مناسب، سکوت میبینی، در این سکوت میبینی هر کسی به شکل سازنده مشغول یه کاریه. یعنی مثلا نشستن مطالعه میکنن، کاری دارن انجام میدن، بعد یه حرف میزنن، صدا میشنوی، صدای همهمه، به صلاح گفتگوی صمیمانه، گفتن، شنیدن و خوب گوش کردن به هم دیگه است. بلعکس تو خانواده هایی که خانواده های نامناسبی هستند، شما وقتی صدا میشنوی، صدای قرولند و دعوا و نمیدونم گیر دادن به هم دیگه است. وقتی صدا نمیشنوی اینا با هم قهرن، حرف نمیزنن. یعنی صدا نشنیدن نشانه قهر بودن و دلگیر بودن از هم دیگه است. صدا شنیدن هم تو خانواده های نامطلوب صدای در حقیقت آزار و اذیت و قرولند و امثال ایناست. من ضمن که اون ارتباطات صحبت کردم، خدمتون توصیتون میکنم که به فضای عمومی خانوادتون بیاندیشید و انشالله اون فضا رو خوب شکل بدید. یه صلواتی من هم بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.